This is the smell of a warm 3-day-old egg salad sandwich in a Wimpy trash bag.
Wimpy, Wimpy, Wimpy!
Blech! And this is the smell of that same sandwich in a hefty, ultra-strong trash bag with new Fabuloso lemon scent.
Hefty, hefty, hefty!
Smell the difference? When life gives you stinky, get Hefty Ultra Strong with new Fabuloso lemon scent. It smells like clean, freshly picked lemons. So no matter what's inside your trash, you can stop the stink and smell the lemon.
سلام، من حسین رضوی هستم و شما دارید به 17th اپیزود از پادکست ساگا گوش میدید. پادکستی که در اون روایت افسانه ها و اساطیر سرزمین های دور رو به زبان امروز میشنوید. داستان هایی که ممکنه بعضی هاشون رو بشناسید و دوست دارید بیشتر باشون آشنا بشید و ممکنم هست بعضی از اونها رو برای اولین بار بشنوید. خب توی این قسمت میخوایم برگردیم به اساطیر مصر و ادامه داستان زندگی هوروس رو تعریف کنیم. در حقیقت این اپیزود دنباله داستان اپیزود 5 هست و پیشنهاد میکنم اگر اون اپیزود رو نشنیدید برگردید و داستان اساطیر مصر رو از اول بشنوید. ولی خب اگر به هر دلیل اون اپیزود رو نشنیدید، من اینجا خلاصه ای از اتفاقاتی که تا اینجا در دنیای داستانی اساطیر مصر افتاده رو به عنوان مقدمه تعریف میکنم. قبل از هر چیزی شنیدیم که رع خدای خالق از هیچ متولد شد و بعد از پا گذاشتن به عرصه وجود با آوردن اسم بقیه خدایان و همینطور زمین و آبها و انسانها اونها رو خلق کرد. در واقع روش خلق کردن این خدا این بود که اسم موجودی یا پدیده‌ای رو می آورد و اون پدیده از عدم زایده می شد. در ضمن اینکه مصری ها معتقد بودن هر کسی و هر چیزی توی این دنیا یک اسم سری و مخفی داره که فقط خدایان اون رو بلدن و اگر انسانی این اسامی رو یاد میگرفت میتونست بر پدیده های طبیعی و بقیه انسان ها اثر بگذاره. را بعد از اینکه مدتی موجودات خلقتش رو از دور زیر نظر داشت، تصمیم گرفت به شکل یک انسان با پوست طلایی رنگ و در واقع به عنوان اولین فرعون به میان انسان ها بره و بر اونها حکومت کنه. بعد به صورت ناخواسته آپپ یا آپوفیس مار شیطانی رو خلق میکنه که هدفش فقط نابودی رع و پیروانش بوده. رع هم برای مقابله با این نیروی شیطانی سخمت شکارچی رو خلق میکنه که بعد خود این الهه خشم و نفرت تبدیل میشه به یه مشکل بزرگتر. مشکلی که البته با تغییر اسمش به هاتور الهه عشق تا حدودی حل میشه. جسم انسانی رع بعد از سالها پیر میشه و زمان مرگش میرسه، اما این خدا حاضر به ترک زمین نبوده. توی همین دوران بود که به خاطر دشمنی و ترسش از نوت الهه آسمان ناخواسته باعث شد که 5 روز به 360 روز سال اضافه بشه و توی این 5 روز اضافی نوت فرزندانش یعنی ایزیس، اوزیریس، ست، هارماخیس و نفتیس رو به دنیا بیاره. این 5 فرزند زیر نظر تهوت یا تات خدای عقل و خرد و جادو بزرگ شدن و در نهایت ایزیس الهه زیرک رع رو راضی به مرگ میکنه و خودش بعد از ازدواج با برادرش اوزیریس بر مصر حکومت میکنن. اما دوران این حکومت هم زیاد طول نمیکشه و با خیانت برادرشون ست اوزیریس کشته میشه و بدنش تکه تکه میشه. ایزیس هم سالها به دنبال تکه های بدن همسرش میگرده و بعد از جمع کردنشون از گوشه گوشه دنیا با جادو همسرش رو یک بار دیگه زنده میکنه و یک شب دیگر رو باهاش میگذرونه. حاصل این همبستری میشه پسری به نام هوروس که ایزیس یک بار دیگه با زیرکی خودش و با گول زدن ست اون رو مجبور میکنه که پسرش رو وارث تاج و تخت مصر اعلام کنه. البته این رو هم فراموش نکنیم، توی خیلی از نسخه ها هوروس توی یک مقطع کشته میشه و دوباره به شکل پسری با سر شاهین به دنیا میاد. ست هم ناراحت از این حقه‌ای که از رقیبش خورده تاج و تختش رو رها میکنه و اینجاست که داستان این قسمت ما شروع میشه. دنیایی که در اون هوروس با حمایت های مادرش داره آماده جنگ با عموش میشه، پدرش اوزیریس هم از وقتی مرده و به عنوان خدای دنیای مردگان داره ارتشی جمع میکنه تا به هوروس کمک کنه و از اون طرف هم ست توی جنوب مصر داره ارتشش رو برای رویارویی بزرگ و جنگ بر سر حکومت بر مصر آماده میکنه. ولی خب اجازه بدید وارد خود داستان بشیم تا ببینیم نتیجه جنگ ست و هوروس چه خواهد شد. هوروس با چشمهای بسته بین علفها دراز کشیده بود. دستهاش رو سینه آروم گرفته بودند و با هر نفس بالا و پایین می رفتند. اگرچه می دونست خوابش نمی بره ولی سعی می کرد تا ذهنش رو از هر فکری پاک کنه. اون شب توی جزیره مثل خیلی از شبای دیگه باد خنکی می وزید و دود آتیش کم رمقی که روی زمین کنار هوروس روشن بود رو پخش می کرد. خدای جوان داشت به سالها پیش فکر می کرد. به زمانی که همراه با عموش در برابر مجمع خدایان حاضر شده بود تا سرنوشتش به عنوان فرعون بعدی مصر مشخص بشه. معلوم بود که همه خدایان موافق حکومت یه پسر بچه نمی شدن. یک طرف ادعا خدای بزرگی بود که هر شب آپوفیس مار پلیدی که نماد شر مطلق بود رو می کش تا فردا که دوباره زنده بشه. در طرف دیگه پسری بود که تنها ادعایی که برای پادشاهی داشت این بود که تاج و تخت را از پدرش اوزیریس به ارث برده. ولی در نهایت رأی خدایان به نفع هوروس اعلام شد و هوروس که میدونست باید برای جنگیدن به خاطر رسیدن به حقش آماده بشه به اون جزیره اومده بود. جزیره خمیس، تکه خشکی وسط اقیانوس که هیچ وقت یه جا وای نمیستاد و برای همین هم بود که ست نمیتونست پیداش کنه. هوروس تحت تعالیم تهوت خدای خردمند و مادرش ایزیس احساس میکرد که داره کم کم برای مقابله با عموش آماده میشه و شبها رو با فکر کردن به اینکه چطور میتونه به دشمنش ضربه بزنه میگذروند. ولی اون شب فرق میکرد. همونطور که چشماش رو بسته بود توی نور آتیش حرکت سایه‌ای رو احساس کرد. به خیال اینکه عموش پیداش کرده با ترس از جا پرید و دست به خنجری که به کمرش بود برد. با بلند شدن هوروس از جاش شعله آتیش هم یک دفعه گر گرفت و بالا رفت و دوروبرش رو روشن کرد. پشت نور آتیش مردی رو دید. یا حداقل این طور فکر میکرد. سایه بزرگ جلو اومد و خودش رو به هوروس نشون داد. مردی بود با پوست کاملا سفید رنگ که اعضای بدنش مثل یک عروسک کهنه تیکه تیکه به هم دوخته شده بودن. مرد نزدیک شد. دستش رو روی شونه هوروس که حالا ترسش تبدیل به حیرت شده بود گذاشت و با لبخند کج و کوله گفت: سلام پسرم. خودش بود، اوزیریس، خدای مردگان و پدر هوروس. دوات دنیای زیرزمینی مرگ قوانین سختی در مورد برگشتن ساکنینش به روی زمین داشت، اما اوزیریس به عنوان فرمان روای این دنیا میتونست یکی دو روزی بیرون بیاد و به خونوادش سر بزنه و قاعدتا کسی هم نمیتونست بهش اعتراضی بکنه. البته خودش هم میدونست که بدن ضعیفش توی دنیای زندگان بیشتر از این نمیتونست دووم بیاره. دست هوروس روی خنجر آروم گرفت، اما صورتش همچنان در هم رفته بود. لازم به توضیح نبود. هوروس میدونست برای چی به دنیا اومده. برای اینکه انتقام مردی که جلوش ایستاده بود رو بگیره. و حالا بعد از سالها آموزش دیدن زیر نظر بقیه خدایان، نوبت پدرش بود که اون رو برای مأموریتش آماده کنه. نیازی به رد و بدل شدن کلمات نبود. خدای جوان روزها و ماهها زیر نظر پدرش تمرین دید. یاد گرفت که با انواع و اقسام شمشیر و نیزه و تیر و کمون بجنگه. یاد گرفت که چطور بدون اسلحه و فقط با قدرت بدنیش دشمنش رو شکست بده. یاد گرفت که چطور خودش رو تبدیل به هر موجودی که میخواد بکنه. توی جادو و ورد‌های باستانی که فقط خدایان بلد بودند استاد شد و یاد گرفت چطور بدنش رو عادت بده تا زیر بار اون جادوهای سنگین خورد نشه. بعد از مدت‌ها تمرین سخت، هوروس یک شب دیگه دوباره کنار آتیش نشسته که اوزیریس باز هم سراغش اومد. اما این بار خبری از تمرین نبود. این بار خدای مردگان اومده بود تا سؤالی از پسرش بپرسه. شریفترین وظیفه‌ای که بر عهده یک مرد گذاشته میشه چیه؟ هروس بدون فکر کردن گفت: شریفترین عمل یک مرد انتقام ظلم‌ها و بی‌عدالت‌هایی که بر پدر و مادرش روا داشته شده. اوزیریس دوباره لب به حرف زدن باز کرد و پرسید: قوی ترین حیوانی که میشه توی میدون جنگ به همراه داشت چیه؟ هروس جواب داد: هیچ حیوانی. برای اینکه یک جنگجوی واقعی توی مبارزه احتیاج به کمک هیچ حیوان و انسانی نخواهد داشت. اوزیریس چند لحظه این مرکز کرد و بعد با خوشحالی پسرش رو در آغوش گرفت. حالا مطمئن شده بود که پسر برای ماموریتش آماده است. وقتش بود که پدر و پسر از هم جدا بشن. اوزیریس برای بار آخر نگاهی به هروس انداخت و با دست ساحل جزیره رو نشون داد و گفت: برو، برو برای لشکرت فرماندهی باش که لیاقتش رو دارند. هروس به سمت ساحل جزیره براه افتاد. بعد از چند قدم روش رو برگردون تا یه بار دیگه از حضور پدرش دلگرم بشه. اما دیگه ندیدش. اوزیریس هم به دنیای مردگان رفته بود تا سربازان خودش رو توی اون دنیا جمع کنه. ولی همین حالا همونجا توی اون ساحل سپاه بزرگی به استقبال هروس اومده بودن. جلوتر از همه ایزیس مادر هروس و در کنارش تهوت منتظر خدای جوان ایستاده بودن و پشت سر اونها قرص بزرگ ماه بر روی جمع بزرگی از خدایان و انسانها و حیوانات نور میانداخت. همه منتظر دستورات مردی بودن که با دیدن اون منظره تردیدهاش در مورد جنگ برطرف شده بود. هروس به شمال مصر برگشت تا برای اولین لشکرکشی به طرف جنوب، جایی که ست و پیروانش کمین گرفته بودند، آماده بشه. اما برخلاف انتظارش اولین ضربه جنگ جایی خارج از میدان مبارزه بهش وارد شد. اون روز هروس به همراه یکی از مشاورانش در امتداد نیزارهای بلند کناره رود نیل قدم می‌زدند و در مورد نقشه جنگ صحبت می‌کرد. در حین همین حرف زدن‌ها بود که هر دو نفر بدون مقدمه یک دفعه ساکت شدند. هر دو صدای قدم‌های سنگینی مثل یورتمه اسب رو می‌شنیدن که بهشون نزدیک می‌شد و قبل از اینکه بفهمن منبع اون صدا از کجاست، یه دفعه یه گراز وحشی سیاه رنگ و عظیم الجثه از وسط نیزار بیرون پرید و با یک ضربه هروس رو پخش زمین کرد. قبل از اینکه جنگجوی جوان بتونه از جاش بلند شه و از خودش دفاع کنه، سایه‌ای بالای سرش ظاهر شد. جلوی نور خورشید رو گرفت. خودش بود. بعد از سالها و فرار و زندگی در تبعید، حالا این ست بود که پیداش شده بود تا اولین غنیمت جنگی رو تصاحب کنه. بدن هروس از غافلگیری و ترس خوش شده بود. مشاورش هم برای خبر دادن به بقیه خدایان فرار کرده بود. هیچ کس نبود که نجاتش بده. ست به گردن برادرزادش چنگ زد و اون رو روی هوا بالا برد. بعد با لحنی که تحقیر توش موج می‌زد گفت: از پسر اوزیریس بیش از این انتظار داشتم. حداقل یکم می‌جنگیدی تا ثابت کنی لیاقتش رو داری که اسم فرعون رو روت بذارن. فکر کنم تو هم مثل من باید از لحظاتی که از دشمن غافل بودی درس بگیری. نفس هروس بند اومده بود و انگشتاش دور بازوی عموش حلقه شده بودن، ولی نمیتونست خودش رو آزاد کنه. ست دست دیگه‌اش رو به سمت صورت هروس بالا آورد. خون شستش بلند و بلندتر می‌شد و مثل یه چاقوی فولادی تیز. وقتی خدایان به کمک هروس اومدن دیگه دیر شده بود. ست فرار کرده بود و هروس روی زمین خوابیده بود و با یک دستش سعی داشت جلوی خونریزی چشم چپش رو بگیره. ست چشم دشمنش رو از حدقه در آورده بود و دزدیده بود و جنگ دیگه به طور رسمی شروع شده بود. تهوت با خبرهای بدی پیششون برگشت. ست نتونسته بود چشم هروس رو به طور کامل از بین ببره، ولی اون رو شش تکه کرده بود و اونها رو گوشه گوشه ی دنیا مخفی کرده بود. حتی با جادو و خرد تهوت هم سالها طول میکشید تا چشم هروس سر جاش برگرده و هروس نمیتونست برای پیروزی منتظر جادو بمونه. مبارزه بعدی ست و هروس یک جنگ تمام عیار بود. ست که حالا از پیروزی اولش اعتماد به نفس گرفته بود، این بار داشت با کل لشکری که در جنوب مصر جمع کرده بود حمله میکرد. درگیری در پشت دروازه‌های شهر منفیس بالا گرفته بود و به نظر می‌رسید این بار هم قرار ست و پیروانش پیروز بشن. هروس خودش رو تبدیل به یک قرص طلایی رنگ و پر نور کرد و توی هوا به پرواز در اومد. جایی در دوردست‌ها ست لشکرش رو هدایت می‌کرد و نزدیک‌تر نیروهای هروس زیر دست و پای دشمن له می‌شدن. هروس کمی فکر کرد. شاید اونقدر قوی نبود که بتونه مستقیما با ست روبرو بشه، اما قطعا میتونست با پیروانش کاری بکنه که نتیجه جنگ عوض بشه. گلوله نور آروم آروم بالای سر لشکر ست به حرکت در اومد و صدای هروس توی گوش دشمنانش پیچید. چشم دشمنان هروس کور باد و ذهنشان تاریکتر از شب. برای یه لحظه کل میدون جنگ ساکت شد و همه به قرص نورانی خیره شدن، اما وقتی که سربازان ست دوباره به خودشون اومدن، وحشت وجودشون رو گرفت. به دوروبرشون نگاه کردن و متوجه شدن که هیچ کدوم از مردانی که دوروبرشون هستن رو نمیشناسن. دیگه نمیدونستن دشمن کیه و دوست کی، و برای همین بود که سربازان هروس رو رها کردند و به خیال اینکه خائنانی بینشون مخفی شدن شروع کردن به کشتن هم دیگه. زمانی که ست فهمید چه اتفاقی افتاده، دیگه برای جبران خیلی دیر شده بود و لشکرش همه عقب نشینی کرده بودند و این بار پیروزی نصیب هروس بود. دفعه بعد باز این ست بود که حمله می کرد، اما این دفعه نه با انسان ها. لشکری از اسب‌های آبی و کروکودیل به دستور ست از ساحل رود نیل سر بیرون آوردند و آماده بودند تا سپاهیان دشمن رو زیر پا له کنند. اما هروس هم توی این مدت بیکار ننشسته بود. سربازان هروس با نیزه های فولادی که اون خدا براشون ساخته بود تونستن لشکر حیوانی رو عقب برونن و ست یک بار دیگه مجبور به عقب نشینی شد. و جنگ ادامه پیدا کرد. نه روزها و هفته ها و حتی ماها، بلکه سالها و دهه ها. سربازان و پیروان دو خدای در حال جنگ می مردن و فرزندانشون جاشون رو می گرفتن. شاید حتی بدون اینکه از خودشون بپرسن که این جنگ برای چی شروع شده و اصلا برای چی توی این جبهه دارن می جنگن و نه جبهه مقابل. تنها صلحی که می شناختن دوره های کوتاهی بود برای بازیابی قوا و دوباره مبارزه و خونریزی از نو. تعداد خدایان و انسان هایی که برای هروس می جنگیدن بیشتر بود، اما قدرت ست و سپاهیانش هم به این راحتی مغلوب نمی شد. کفه این ترازو هیچ وقت به طور کامل به نفع یکی از طرفین پایین نیومد. کار به جایی رسید که دو خدا تصمیم گرفتن که شاید اون همه خشونت دیگه کافی باشه و شاید وقتش شده که اون دو نفر توی یک نبرد تن به تن اختلافاتشون رو حل کنن. قرار شد هر دو خدا خودشون رو تبدیل به اسب آبی کنن و کف رودخونه نیل و زیر آب اونقدر بجنگن تا بدن بیجون یکیشون روی آب شناور بشه و برنده هم به عنوان فرعون روی تخت پادشاهی بشینه. به همین کار رو هم کردند. هواداران دو خدا در دو سمت رود نیل ایستاده بودن و هر کدوم سعی می‌کردن بلندتر از طرف مقابل خداشون رو تشویق کنه. و اون بین آب رود نیل با کف و خون در حال جوشیدن بود و مشخص هم نبود کی داره برنده میشه. در کنار ساحل جلوی همه ایزیس با نگرانی در امتداد رودخونه بالا و پایین میرفت و سعی داشت برای یک لحظه هم که شده از سلامتی پسرش مطمئن بشه. ایزیس میدونست پسرش قویه، اما مطمئن نبود که از پس عموش بتونه بر بیاد. هرچی باشه ست کسی بود که اوزیریس پادشاه خدایان رو کشته بود و بدنش رو تکه تکه کرده بود. دست آخر دیگه نتونست تحمل کنه. به سمت سربازان برگشت و نیزه فولادی یکی از فرماندهان رو از توی دستش قاپید. کنار رودخونه برگشت و سعی کرد بین تلاطم آب و موج‌های رودخونه ست رو پیدا کنه. با یه حرکت نیزه رو داخل آب پرتاب کرد و منتظر موند. بعد از چند ثانیه جنگ دو اسب آبی متوقف شد و صدای هروس از درد بلند شد. نیزه ایزیس به جای ست به پای هروس خورده بود. ایزیس که هول شده بود سریع به نیزه دستور داد بیرون بیاد و دوباره توی دستاش بشینه. یک بار دیگه هدف گیری کرد و این بار دیگه نیزه به کمر ست فرو رفت. دوباره صدای ناله ی اسب آبی بلند شد و این دفعه ست از آب بیرون اومد. با عصبانیت رو به جمعیت پیروانش برگشت و گفت که به خاطر دخالت‌های ایزیس اون مبارزه باطل اعلام میشه. از اون طرف رودخونه هم هورس که به شکل اولش برگشته بود بیرون اومد و با نفس‌های بریده و سر و صورت خونی روی شنها افتاد. ایزیس بالای سرش دوید و سعی کرد بلندش کنه، اما هورس مادرش رو به عقب هل داد. با عصبانیت گفت: باورم نمیشه، این چه کاری بود کردی؟ ایزیس با شرمندگی سرش رو پایین انداخت و جواب داد: میدونم نباید دخالت میکردم، ولی نگران تو بودم. قول میدم دیگه تکرار نشه. ولی هورس که انگار میخواست تمام خشمی که اون روز درش جمع شده بود رو سر مادرش خالی کنه گفت: چی میگی؟ من میگم برای چی گذاشتی فرار کنه؟ بهترین موقعیت برای کشتن ست و تموم کردن جنگ رو از دست دادی. بعد شمشیری که توی دستش بود رو بالا برد و اون رو روی گردن مادرش فرود آورد. سر ایزیس با صدای خفه‌ای روی شنها فرود اومد. جمعیتی که پشت سرشون ایستاده بودن حتی جرأت نفس کشیدن هم نداشتن. چند دقیقه‌ای طول کشید تا هورس آروم بشه و بفهمه چی کار کرده. باورش نمی‌شد این جنگ چه بلایی به سرش آورده بود. نمی‌فهمید چرا عصبانیتش رو سر مادرش خالی کرده. اگر این جام مصر باستان نبود، شاید این پایان تلخی میشد بر داستان ایزیس و پسرش هورس. اما خب خوشبختانه اونها جادوگر ماهری مثل تهوت رو داشتن. تهوت دستور داد قبل از اینکه بدن زن سرد بشه سریعاً یک گاو قربانی کنه و با جادوی خودش سر گاو رو روی بدن ایزیس چسبوند و از اون روز به بعد این الهه زندگیش رو با سر گاو گذرد. مادر و پسر هم تصمیم گرفتن که اون روز رو فراموش کنن و دیگه هیچ وقت از اتفاقی که افتاده بود حرف نزنن. لاکولنگ جنگ هنوز هم بالا و پایین می رفت و هورس و ست هیچ کدوم نمی تونستن طرف مقابل رو برای همیشه پایین نگه دارن. اما اون روز قرار بود همه چیز عوض بشه. هورس از جلو لشکرش رو توی مبارزه هدایت می کرد و بی صبرانه منتظر بود تا چشمش به عموش بیفته و باهاش روبرو بشه. اما به طور عجیبی هیچ خبری از ست نبود، تا اینکه صدای قرشی از دور به گوش رسید. موجود قولپیکری از کنار اقیانوس داشت به صحنه جنگ نزدیک میشد. اما وقتی هورس خوب نگاش کرد فهمید که یه مشکلی پیش اومده. ست به شکل یک موجود قولپیکر در اومده بود، ولی به نظر میومد وسط این فرایند تغییر شکل ست مرتکب یه اشتباه شده و حالا سر این قول بی شکل و بد قواره شده بود و به خاطر همین ناله های دردآلودی میکرد. وقتی ست به زمین جنگ نزدیک شد فهمیدند که سرش نه تنها از ریخت افتاده، بلکه بوی گندی هم ازش ساطع میشه. کل اون منطقه رو بوی شبیه به بوی هزاران جسد پوسیده و روی هم تلمبار شده گرفت. در حالی که همه یک دستشون رو به دماغ برده بودن و با دست دیگه می جنگیدن، هورس موقعیت رو مناسب دید و با گرزش به سمت موجود حمله برد. به هوا پرید و گرز رو با دو دست پشت سرش برد. بعد با تمام توانی که داشت اون رو روی سر دشمنش فرود آورد. ست از شدت ضربه بیهوش شد و روی زمین افتاد و بالاخره به نظر می رسید اون جنگ بی پایان به نقطه آخرش رسیده بود. هورس تمام توانش رو به کار گرفت تا همونجا شمشیرش رو بالا نبره و با یک ضربه سر بوگندوی عموش رو از بدن جدا نکنه. اما میدونست برای اینکه فرعون مصر بشه باید برای کشتن ست از شورای خدایان اجازه میگرفت. دستور داد محکمترین تنابهایی که توی مصر پیدا میشد رو بیارن و بدن ست رو که حالا به اندازه طبیعیش برگشته بود مثل یک مومیایی تناب پیچ کنن. فریاد پیروزی بین سپاهیان هورس پیچید. از پیروان ست اونهایی که زنده مونده بودند یا فرار کردند یا به اسارت گرفته شدند. و مصر بعد از سالها و سالها رنگ و روی آرامش رو یک بار دیگه دید. در پیشگاه خدایان و توی قصر طلایی هورس با احترام زانو زده بود و منتظر حکم خدایان بود. در همین بین درهای قصر باز شد و مردی پا به جمع خدایان گذاشت. مرد که چشماش مثل دو گلوله آتشین می درخشید پیام رسانی بود از طرف رع. پیام رع این بود: ست خدای یاغی به دست هورس تنبیه خواهد شد و هورس با او آن می کند که او با اوزیریس کرد. هورس که حالا دیگه به اندازه کافی صبر کرده بود دست به شمشیر برد. سر بریده شده ست چند لحظه بعد روی زمین قل خورد و از بدنش دور شد و هم همه شادی بین خدایان پیچی. اما در اون جشن خدایان یک خدا بود که همراه با اونها نمی خندید. تهوت خدای خرد با ابروی در هم رفته و شک و تردیدی که توی نگاهش پیدا بود راهش رو بین جمعیت باز کرد و از قصر خارج شد. مرگ ست به اون شکل برخلاف تمام تصاویری بود که از آینده دیده بود. چیزی که تهوت و بقیه خدایان نمیدونستن و هفته ها طول کشید تا متوجهش بشن این بود که ست دقیقاً برای چنین لحظه‌ای برنامه ریزی کرده بود. زمانی که میخواستن ست رو اعدام کنند، سه نفر از سربازانش رو هم به صحنه آوردن و مجبورشون کردن تا مرگ خداشون رو به چشم ببینند و به بقیه پیروانش توی جنوب خبر بدن. اما درست قبل از فرود اومدن شمشیر روی گردنش، روح ست از بدنش جدا شده بود و بدن یکی از همین پیروانش رو تسخیر کرد. وقتی که اونها رو آزاد کردن و توی راه برگشت، چون بدن مرد بیچاره ضعیف شده بود، روح ست ازش یک بار دیگه جدا شد و بدن یک مار سیاه که توی نیزارهای اون اطراف میخزید رو تسخیر کرد. همه فکر میکردن ست مرده، حتی خیلی از پیروانش. هورس به عنوان فرعون و پادشاه مطلق مصر روی تخت نشسته بود و ابوالهول موجودی با بدن شیر و سر یک مرد که از همپیمانان خدایان بود کار پیدا کردن و کشتن باقی مانده پیروان خدای یاغی رو بر عهده گرفته بود. اما روزها بعد وقتی تهوت با خبر قدرت گرفتن دوباره ست توی جنوب مصر بین خدایان اومد، یک بار دیگه ترس توی چهره هاشون نشست. تهود بهشون اطلاع داد که ست از دست مرگ فرار کرده و داره برای یک حمله دیگه خودش رو آماده میکنه. هورس ولی جلو اومد و اعلام کرد که میخواد قبل از اینکه قدرت عموش به طور کامل برگرده لشکرکشی کنه و این بار کار رو یک بار برای همیشه یکسره کنه. تهود هم اعلام کرد که سرنوشت مقدر کرده که فقط یکی از اون دو نفر زنده از آخرین جنگشون بیرون بیان. سپاهیان هورس یک بار دیگه برای حرکت به سمت جنوب آماده شدند. ناوگان عظیمی از کشتی‌های جنگی در امتداد رود نیل پایین می‌رفتند و جلوتر از اونها هورس که حالا بدن خودش رو اونقدر بزرگ کرده بود که سرش به سقف آسمون می‌رسید، با نیزه‌ای طلایی در دست کنار رو جلو می‌رفت. اونقدر رفتند تا بالاخره به جزیره‌ای رسیدند که قرار بود زمین جنگ باشه. از دور سربازان ست رو دیدن که آماده ی حمله بودن و در بینشون خود ست ایستاده بود، اما نه به شکل ست بلکه به صورت یک اسب آبی عظیم و جسته با پوستی قرمز به رنگ خون. ست به محض اینکه دشمنانش رو دید با آسمون دستور داد که تاریک بشه و به نیل دستور داد طغیان کنه. پیروان دو خدا یک بار دیگه با تمام قوا وارد میدون مبارزه شدن. در جایی خیلی خیلی دورتر از جنگ انسانها، هورس و اون اسب آبی در حال کشتی گرفتن بودند. ست چند قدمی عقب رفت و بعد دوان دوان سرش رو با تمام قدرت به سینه هورس کوبوند. هورس از شدت ضربه به عقب پرت شد و توی رود نیل فرود اومد. اما ست منتظر نشد. انگار که هیجان پیروزی قدرت و اعتماد به نفسش رو چند برابر کرده باشه، اون هم همراه با دشمنش با سر به داخل آب شیرجه زد تا بدن هورس رو بین دندونهاش خورد کنه. بالاخره ست هم فرصتی که برای کشتن رقیبش میخواست رو به دست آورده بود. آب رود نیل برای چند ثانیه دوباره به تلاطم افتاد و حبابهایی از عمق به سطح آب اومدن. سرخی خون آروم آروم داشت توی آب پخش می شد و سربازان دو طرف نفسشون توی سینه حبس شده بود و منتظر ایستاده بودن تا ببینن چه کسی اول از آب بیرون میاد. سر اسب آبی از سطح آب بیرون اومد و پیروان ست با خوشحالی فریاد زدند، اما بعد از چند لحظه دوباره از ترس ساکت شدند. این خود اسب آبی نبود که روی آب اومده بود، بلکه نیزه طلایی هورس که توی فکش فرو رفته بود و از سرش بیرون زده بود اون رو به بیرون هل میداد. هورس پسر اوزیریس و فرمان روای بر حق مصر پیروز شده بود و ست که اون روز انتظار نداشت کشته بشه، برنامه‌ای برای انتقال دوباره روحش به یک بدن جدید نریخته بود و این بار برای همیشه راهی دنیای مردگان شده بود. جنگ و خونریزی خدایان بر سر حکمرانی مصر این بار دیگه به منزل آخرش رسیده بود. گفته میشه هورس به عنوان سومین فرعون مصر صدها سال حکمرانی کرد و هر سال به افتخار پیروزیش بر دشمنان اوزیریس مردم در معابد جشن‌های بزرگی برپا می‌کردند. هیچ کس نمی‌دونه اولین خدایی که زمین رو ترک کرد کی بود، اما روزهایی که خدایان شونه به شونه انسان‌ها روی زمین قدم می‌زدند به آخر رسیده بود. ولی مردم هنوز معتقد بودند وارثان تاج و تخت هورس یعنی فرائنه روح اون خدا رو در وجودشون دارند. در خیابونهای شهر منفیس سالها بعد از غروب خدایان مردی با لباس پاره گدایی میگشت. حتی اگر آدمای دور و برش میدونستن اون خدای جادوه کسی متوجهش نمیشد. تهوت هنوز نمیتونست زمین رو ترک کنه چون کار نیمه تمومی داشت که باید به دستور فرعون زمان خودش به سرانجام میرسون. هرچی زمان جلوتر میرفت و میتونست تصویر آینده رو بهتر ببینه، بیشتر به اهمیت مأموریتش ایمان می آورد. باید پیداشون میکرد. هر شش تکه گم شده رو. سرنوشت دنیایی که توش زندگی میکردن وابسته به اون بود. فروشنده دوره‌گردی که بساطش رو کنار خیابون پهن کرده بود نمیدونست چه گنج با ارزشی بین خرت و پرتاش داره و وقتی اون مردی که قیافش شبیه به گداها بود هم بابتش یک کیسه طلا بهش داد سوالی نپرسید. تهوت توی یک چشم هم زدن توی قصر مخروبه‌ای وسط کویر ظاهر شد. قصری که روزی مجمع خدایان اونجا تشکیل میشد. دستش که از هیجان می‌لرزید رو جلو برد و تیکه ششم رو روی سکویی که بقیه تکه ها بودن گذاشت. هر شش تکه مثل آهنربا به هم دیگه چسبیدن و همراه با هم شروع کردن به درخشیدن. تهوت یک قدم به عقب برگشت و با لبخند نگاهی به اون چه جلوی چشمش بود انداخت. بالاخره همه چیز سر جاش برگشته بود. چشم هورس بعد از صدها سال یک بار دیگه کامل شده بود. حتی خود هورس هم از قدرت چشمش خبر نداشت. با اون نه تنها میشد آینده رو دید، بلکه میشد مردگان رو هم از دنیای بعد از مرگ برگردوند. حتی خدای مردگان رو. و برای اون چه در پیش رو داشتند، برای بازگشت دوباره ست، لازم بود که اوزیریس هم یک بار دیگه پا به این دنیا بگذاره. شنیدید هفدهمین اپیزود پادکست ساگا بود و داستان جنگ ست و هورس. خب داستان جای بحث زیاد داره، اما قبل از اینکه جلو بریم یه نکته رو توضیح بدم. قبلا هم گفتم که اساطیر مصر از لحاظ محتوایی به خاطر پراکندگی جغرافیایی و زمانی و حالا یه سری عوامل دیگه ثبات چندانی نداره. یعنی شما ممکن از یک داستان چندین نسخه پیدا کنید که گاهی حتی این نسخه ها با هم تضاد دارن. به هر حال مطالعه این اختلاف ها هم کار ما نیست. خود داستان اوزیریس، ست و هوروس هم جزئیات خیلی زیادی داره و در مورد اون هم زیاد میشه حرف زد. حالا احتمالاً توی اپیزودهای ویژه میتوس من بعد از اساطیر نورس برنم سراغ اساطیر مصر و اونجا کامل در مورد این داستان حرف میزنیم. اما نکته‌ای که باید اینجا بدونیم اینه که از نظر خط زمانی خدایان برای مصری‌ها توی یک دوران ماقبل تاریخی زندگی می‌کردند و اعتقاد بر این بوده زمانی حکومت مصر مستقیماً توسط خود خدایان انجام می‌شده و بعد از این دوران و زمانی که اون غروب خدایان میرسه وظیفه فرمانروایی مصر می‌افته بر دوش فراعنه و این فراعنه هم در حقیقت روح هوروس یا رع رو در خودشون داشتن و یه جورایی در مقام خدایی بودن. به خاطر این داستان و همین به ارث رسیدن پادشاهی از اوزیریس به پسرش هوروس هم بوده که حکومت فرعونی از پدر به پسر می رسیده. میتونیم ادعا کنیم که تأثیری که این اسطوره بر باور مصری ها داشته رو هیچ داستان دیگه‌ای نداشته. نقش اوزیریس به عنوان خدای مرگ و مراسم و مناسکی که لازم بوده برای آماده شدن یک مرده برای جهان بعد از مرگ انجام بشه از دل همین داستان بیرون میاد و اوزیریس همینطور توی رستاخیز به معنای نو شدن دوباره محصولات کشاورزی و بهار هم نقش داشته. در ادامه این داستان توی بعضی از نسخه ها اومده که روزی خواهد رسید که ست از دنیای مردگان آزاد میشه و دوباره به زمین برمیگرده و یک بار دیگه با خود اوزیریس روبرو میشه. این جنگ آخر زمانی هم در نهایت باعث میشه دنیا به تاریکی فرو بره و همه چیز و همه کس و حتی همه خدایان از بین برن و دنیا برگرده به اون وضعیت هیچ مطلقی که قبل از آفرینش داشت. خب اون دست از شنوندگانی که اپیزود 4 این پادکست رو شنیده باشن شباهت این داستان با رگناروک رو توی اساطیر نورس فهمیدن. همینطور نقش ست توی این داستان با نقش لوکی توی رگناروک هم به عنوان خدایی که همیشه دردسر درست میکنه و در نهایت باعث نابودی دنیا میشه خیلی نزدیکه. هرچند که داستان هوروس و ست مربوط میشه به 2500 سال قبل از میلاد. همینطور تصویر آشنای دیگه‌ای که ما توی این داستان داریم تصویر ایزیس به عنوان مادریه که سعی داره به تنهایی از پسرش مراقبت کنه تا اون رو به مقام پادشاهی برسونه که حالا عده‌ای اومدن و داستان مریم و مسیح رو یه جورایی انطباق دادن با ایزیس و هوروس. نکته آخری که می‌خوایم در موردش صحبت کنیم چشم هوروس و اهمیتش هست. اما قبلش بذارید در مورد یک مفهومی صحبت کنیم که نه تنها توی مصر بلکه کلن توی اسطوره شناسی در همه جای دنیا اهمیت داره و اون مفهوم کالت هست. کلمه کالت از ریشه لاتین کالتوس به معنای مراقبت و نگهداری میاد و وقتی ما این کلمه رو میشنویم با معمولا دو معنی روبرو میشیم. کالت به معنای مدرن تن همون فرقه یا کیش هست که مثلا توی اخبار هم معمولا با کلمه فرقه زاله خطاب میشن، مثلا فرقه چارلز منسون یا الیستر کراولی یا حالا فرقه های زیادی که توی اخبار ازشون میشنویم. اما کالت به اون معنایی که ما در موردش صحبت میکنیم به طور خیلی خلاصه مجموعه ای از مناسک و رسوماتی بوده که مشخصا برای بزرگداشت یک خدا و حتی گاهی یک قهرمان و یا حتی یک شی یا مکان مقدس اجرا میشده. واقعیتی که در دوران باستان مردم باش روبرو بودن این بود که درسته که تعداد خدایانی که داشتن زیاد بود اما مردم عادی وقت پرستش و قربانی کردن به درگاه همه این خدایان رو نداشتن. برای همین هم یکی از این خدایانی که بر اساس ویژگی‌هاش بیشترین نفع رو براشون داشته رو انتخاب می‌کردند و زندگیشون رو به پرستش این خدا می‌گذروندند و این طور بوده که به اصطلاح کالت یک خدا به وجود می‌اومده. به عنوان مثال در یونان باستان کالت آرتمیس، ایزدبانوی شکار، بین شکارچی‌ها و مردمی که نزدیک جنگل‌ها زندگی می‌کردند محبوب بوده. حالا از اینجا میرسیم به کالت هوروس و چشم هوروس. اول این رو هم بگم که هوروس و رع هر دو خدای خورشید و خدای آسمون بودن و گاهی یک خدا در نظر گرفته میشدن و اینکه خورشید مهمترین عنصر طبیعت توی باور مصری ها بوده و اصلا سفر خورشید از طلوع تا غروب و بعد در طول شب خودش به شکل نمادین تبدیل میشه به یکی از اجزای تشکیل دهنده این باورها. توی مصر یکی از محبوب‌ترین کالت‌ها متعلق به هوروس و مشخصاً چشم هوروس بوده. حتی کسانی هم که خیلی با اساطیر مصر آشنایی ندارن احتمالاً بعد از آنوبیس با اون سر شغال یا گرگش چشم هوروس رو به عنوان نمادی از مصر باستان دیدن و میشناسن. این چشم هوروس یا اگر بخوایم با نام مصریش بشناسیم وجت یا واجت، علاوه بر این که نماد فراعنه مصر و قدرت خدایان بوده، گفته میشده که خاصیت جادویی هم داشته. این چشم هوروس در واقع چشم یک شاهین هست و شما اگر عکس های شاهین رو توی اینترنت جستجو کنید میبینید اون علامت هایی که دور چشم هوروس هست در واقع از چشم همون شاهین گرفته شده. گفتیم که اصلا خود هوروس توی خیلی از تصاویر سر یک شاهین رو داشته. علاوه بر این گفته میشه که چشم هوروس و در واقع چشم چپش خورشید هست و چشم راستش ما. خب حالا بیایم مثلا در مورد اهمیت خود چشم حرف بزنیم. توی مصر باستان علامت چشم توی خط هیروگلیف به معنای فعل انجام دادن و ساختن بوده و توی باورهای مصری چشم فقط برای نگاه کردن نبوده، بلکه با چشم میشده بر جهان تأثیر گذاشت یا از اون محافظت کرد. اتفاقی که افتاد این بود که یونانی ها و رومی ها سالها بعد وقتی پاشون رو به مصر گذاشتن و با این عقیده مواجه شدن خیلی خوششون اومد و این قدرت چشم رو به شکلی وارد سیستم اعتقادی خودشون هم کردن. یعنی گفتن بدی های یک فرد میتونه از قلب به چشمش وارد بشه و به بقیه آسیب بزنه. دیگه ما توی فرهنگ خودمون همین مفهوم چشم زدن و چشم زخم رو هم داریم دیگه. حالا من خودم فرصت نکردم در این مورد تحقیق کنم، ولی خیلی خوب میشه اگر از عزیزان شنونده کسی فرصتش رو داره بگرده و منابعی اگر توی سابقه تاریخی چشم زخم در فرهنگ ایران هست پیدا کنه و ببینه آیا ریشه مشترکی میتونه با این داستان ما پیدا کنه. اگر هم چیزی پیدا کردید برای من بفرستید تا من با بقیه شنوندگان به اشتراک بذارم. بر روی به این چشم هوروس انواع و اقسام قدرت ها و خواص جادویی و طلسم نسبت داده شد و همین امروز هم مثلا میگن یکی از نمادهای معروف این فرقه فراماسونری که همون چشمه در حقیقت همین چشم هوروس هست. حالا البته اینا دیگه قصه تو قصه است و ما دیگه خیلی کاری باشون نداریم. من در آینده اگر فرصت بشه حتما این بحث هوروس و چشمش رو بیشتر باز خواهم کرد و بیشتر در موردشون صحبت میکنیم. باز هم ممنونم از همه شمایی که این پادکست رو میشنوید و به من محبت دارید. فاصله بین اپیزود قبلی و این اپیزود یکم زیاد شد. حقیقت اینه که گاهی وقتا توی زندگی ترافیک کاری خیلی بیش از اون چیزی میشه که آدم ظرفیتش رو داره و خب این کارهای روی هم تلمبار شده هم باز شد من اونقدری که دلم میخواد نتونم روی پادکست کار کنم. امیدوارم که دیگه این اتفاق نیفته و من بتونم روی روال قبل پادکست رو منتشر کنم. البته که نظرات شما مثل همیشه توی کامنت ها و از طریق ایمیل و روش های مختلف دیگه به من دلگرمی میده و کمک میکنه و مثل همیشه بزرگترین کمک به یه پادکست اینه که اون رو به کسانی که فکر میکنید ممکنه علاقه داشته باشن معرفی کنید. نه فقط این پادکستی که میشنوید، بلکه هرچی آدم های بیشتری با پادکست فارسی آشنا بشن قطعا همه پادکست ها در کنار هم رشد میکنه. پس تا داستان بعد، داستانتون خوش. خدا نگهدار.
Join the fun as Jolly Shows comes to the Clarksburg Outlets Carnival April 4th through 14th. Ride the Raptor, the Giant Wheel, or one of our great kiddie rides on the Midway. Win a prize at one of the games. Taste some delicious carnival foods like funnel cakes, cotton candy, candy apples, or sausage and peppers. Yum. There's fun for the whole family. Save up to $43 on ticket packages at jollyshows.com. Through April 4th, the Clarksburg Outlets Carnival, April 4th through 14th. Don't miss it.